بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. دیشب عرض کردم یکی از عواملی که باعث برکت در زندگی، باعث برکت در عمر، باعث برکت در مال، در اولاد باعث برکت میشه، طبق روایات پیغمبر اکرم صداقت هست. صداقت باعث میشه که انسان طبق سنت‌های خدا تو این عالم همگام بشه. ببینید خداوند متعال سنت‌هایی تو این عالم داره که عالم رو با همون قوانین، با همون سنت‌ها، با همون فرمول‌ها اداره می‌کنه. اگه آدم همگام با آفریدش پیش بره، خدا رحمت کنه، شهید مطهری مثال قشنگ رو میزد، میگفت تو این روستاها که مثلا گاهی موقع گاو اگه یه گوساله‌ای رو میزاد، این گوساله وقتی میخواد شیر بخوره، اگر عاطفه مادرش رو تحریک بکنه، خودش رو بماله مثلا به مادرش، اون شیر بیشتر میشه، انگار رگل میکنه. ولی اگر مثلا این گوساله هی بخواد شاخ بزنه، هی بخواد اذیت بکنه، اون گاو یه لغت میزنه پرتش میکنه اون ور. عالم آفرینش جوری هست که اگه آدم همگام باهاش پیش بره، بیشتر با آدم میده. عالم آفرینش هوشیاره، بیداره. ما موجود مرده تو این عالم نداریم. تمام موجودات این عالم حداقل سه تا اسم خدا رو دارن: حیات، قدرت و علم. حیات که دارم میگم نه مثل ماها که نفس بکشن، اما حیان، حیات دارن، لذا ذکر دارن. همه موجودات بی جهت که نیستش که قرآن میفرماید ذکر دارن. حیات دارن، قدرت دارن، شعور دارن. عالم هوشیاره. اگه یک کسی طبق سنت های خدا پیش بره، لگد به سمت سنت های الهی پرد نکنه، عالم هم برکاتش رو بهش میده و در غیر این صورت نه، تنگ برش میگیره، سخت برش میگیره. در هر حال یکی از عوامل برکت صداقت بود که عرض کردیم اقسامی داره. مهمترین قسم صداقت طبق فرمایش قرآن صداقت در عهده. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهد الله علیه. مؤمنین بعضیشون اون کسانی هستن که راستی راستی با صداقت بودن در اون عهدی که با خدا بستن. در قرآن و روایات متعدد که مرحوم شیخ حر عاملی که حدیث شناس هست، ایشون میفرمایید بیش از 1000 حدیث ما تو این زمینه داریم. واقعا بسیار فراوان هست. هم در قرآن هم در این روایات هستش که ما عهدی با خداوند متعال داشتیم. اون عهد تو سوره یاسین بهش اشاره شده: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد بندگی، عهد توحید. ما در کنار این عهد بندگی و توحید هیچی دیگه نداریم. ما مأمور به دو تا وظیفه نیستیم، مأمور به یه وظیفه، این بندگی. در کنار عهد توحید اینجور نیست که در عرض توحید یه چیز دیگه هم باشه، نه، هر چی هست همینه. حتی اگه عهد ولایت هم تو روایات گفته شده که الان خدمتتون عرض خواهم کرد، از این جهت هستش که اون توحید بدون ولایت توحید نیست. در واقع اون توحیدی ما برش عهد بستیم که تحت ولایت معصوم، تحت ولایت ولی خدا، بندگی خدا رو بکنیم. توحیدی که مشروط به ولایت، همون که امام رضا فرمود و انا من شروطها، لا اله الا الله شرطش منم. اصلا تو بعضی از روایات داره که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، توحید تا اینجاست. هم از امام رضا روایت داریم، هم از امام سجاد روایت داریم. ذیل اون آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خدا همه انسان ها رو بر فطرت الهی آفرید، از امام رضا پرسیدن این فطرت خدایی چیه؟ این فطرت خدایی، امام رضا فرمود هی ان لا اله الا الله محمد رسول الله سلام الله علیم ولی الله. بعد از اینکه امام رضا این سه جمله رو فرمود، بعد فرمود الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، تا علی ولی الله، نه تا لا اله الا الله. خیلی حرفها، یعنی اگر کسی لا اله الا الله رو بگه اما شهادت به پیغمبر رو نگه، یعنی پیغمبر رو قبول نداشته باشه، توحید نیست، معلومه که خدا رو هم قبول نداره. اگر بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ولی امیرالمومنین رو قبول ندارم، معلومه که پیغمبر هم قبول نداره، چون منصوب توسط خود پیغمبر بوده، معلومه که خدا رو هم قبول نداره که اون پیغمبر رو قرار داده. پس اگر کسی الفش رو بگه تا یاش باید بره، اگر کسی توحید رو بگه توحید تا اینجاست، توحید تا اینجاست. ما تو روایاتمون هست که اگر انسان عهدی که با خدا و طبیعتاً به همین شکل ها، عهد ولایت، عهدی که تحت ولایت معصوم بندگی خدا رو بکنه داشته باشه، اون وقت سرمایه هاش برکت پیدا میکنه، اون وقت رشدش میده، اون وقت برکت پیدا میکنه. من تقاضا میکنم ازتون اولا این عهد رو تو بعضی از روایات، تو بعضی از زیارات، از جمله زیارت سرداب مقدس خیلی خوب باز کردن. شما زیارت سرداب مقدس رو ببینید، میدونید سرداب مقدس تو سامرراست، اونایی که مشرف شدید سامررا، اینجا محل زندگی سه تا امام بوده، امام عسکری، امام هادی و امام زمان قبل از غیبتش اینجا زندگی میکردن. این سرداب زیرزمینه، پله میخوره بره پایین، جای بسیار با معنویتی هست که اگر کسی مشرف بشه یه زیارتنامه داره اونجا. حالا اگرم کسی داخل سرداب بخواد نخونه، از دور هم میتونه این زیارت رو بخونه، تو مفاتی اومده زیارت سرداب و مقدس. اونجا اون عهدی که با خدا و اولیاء خدا ما داشتیم اونجا بازش کردن، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک و ابذل نفسی و مالی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک. اهل بیت، عهدی که ما با شما داشتیم که زیر سایه شما بندگی خدا رو بکنیم، عهد ما این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندم، خانوادم و هر چیزی که خدا سرمایه به من داده، امکاناتی که دارم، عقلم، فکرم، هوشم، چشمم، گوشم، زبانم، قدرت بدنیم، آبروم، هر سرمایه‌ای که خدا به ما بده داده، این رو در مسیر شما به کار بگیرم، اینو بذل بکنم، در خدمت شما قرار بگیره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سرمایه های ما باید اینجا خرج بشه، چشم باید اینجا خرج بشه، همجا آکبند که آدم نمیتونه چشم نگه داره، بلکه باید چشم به کار بگیره، گوش باید اینجا خرج بشه، باید بشنوه دیگه یه چیزایی رو، کارش همین، پول باید اینجا خرج بشه. اگه ما سرمایه هامون رو خرج ولی خدا در همون مسیری که ولی خدا، که در واقع همون مسیر رضایت خداست، خرج کردیم که کردیم، اگر نکردیم یقیناً خرج شیطان میشه، یعنی سومی دیگه نداره، یا خرج ولی خدا که در واقع خرج خداست و تو مسیر الهیست، یا اگر نه بدون تردید خرج شیطان میشه. شما همه تون آیت الکرسی رو دارید دیگه، تو آیت الکرسی این هست: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولایت یک عده‌ای رو به عهده میگیره. البته همه من و شما میدونیم خدا نمیاد پایین سرپرستی بکنه، توسط انبیا و اولیاش این کار رو میکنه. لذا اهل بیت فرمودن ولایت ما همون ولایت خداست، ولایتنا ولایت الله، دو تا دستگاه نیست، یه دستگاه اهل بیت، یه دستگاه خدا، یه دستگاهه، یه دستگاه. این یک طرف. والذین کفروا، اما اونایی که پشت به خدا و اولیاء خدا کردن فکر نکنن آزادن. ما انسان آزاد تو این عالم نداریم، انسانی که گمان کنه میتونه تحت هیچ ولایتی نباشه تو این عالم نداریم. این فرموده قرآنه. اون کسانی که کافرند و پشت به خدا و اولیاء خدا هستن، اونا هم ولی دارن. والذین کفروا اولیاء هم طاغوت، متا ولیشون طاغوته، طغیانگر، شیطان، ولیشون شیطانه، تحت سرپرستی و مدیریت شیطان زندگیشون اداره میشه، سرمایه هاشون خرج شیطان میشه. این صریح قرآن هست. سرمایه ها رو اگر خرج، اگه این چشم طبق اون چیزی که امام زمان میخواد نبینه، طبق اون چیزی که اونا راضین نبینه، قطعا شیطان داره سرپرستیش میکنه، خرج اون میشه. همه چیزای دیگه هم همینجوری، عقلمون، هنرمون، مهارت‌هامون، آبرومون، قدرت بدنیمون، هر چیزی که خدا به ما سرمایه داده از همین قبیل است. یا آقایی میگفتش که من از اساتید بود، میگو با دوستم نشسته بودم چشمم افتاد به انگشترش، دیدم خیلی انگشتر قشنگه، گفتم این انگشتر رو بده ما داد بکنیم. گفت نه بابا من کلی گشتم این انگشتر رو پیدا کردم. گفتش که خب تو به من بده، من تو نمازام اینا داد میکنم. گفت نه، هر موقع دیدی تو دستت نیست برای من دعا کن، یاد من بیار. هر کار کردم نداد. بعضی بعد انگشتر من رو نگاه میکنن، خبری نیست. بگید این رفیقمون رفت دستشویی، رفت یه چند لحظه بعد که اومد دیدم داره میخنده. گفتم چرا داری میخندی؟ او انگشتری که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت. انگشتری که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت. اگر سرمایه ها در راه خدا به کار نره قطعا خرج شیطان میشه. من این رو چند بار گفتم تو همین جلسه ای که سالهای قبل خدمتون عرض کردیم، شنیدید. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، شخصیت بسیار معروفی بود در زمان امیرالمومنین علیه السلام، خیلی مقدس به ظاهر خودش رو نشون میداد. انقدر مقدس بود که با امیرالمومنین نمیاد بیعت بکنه. گفت زمانه زمانه آشوب، احتیاط شرعی کرد، حالا معلوم نیست کی درست میگه کی غلط میگه، با هست امیر نمیاد بیعت بکنه. از اینجور مقدس ها بود. بعد از شهادت امیرالمومنین با امام حسن هم نمیاد بیعت کنه. بعد از امام حسن کمکی به امام حسین هم نداد. گفت ما کاری به دعوای اینا نداریم، ما یک کناری وای میسیم، نه این بر جوب نه اون بر جوب. حالیش نیستش که بین حق و باطل که یه راه سومی نیست، بین حق و باطل که راه سومی نیست، یک کناری وایساد به امام حسین هم کمک نداد. تا زمان امام سجاد، زمان امامت امام سجاد مصادف بود با خلافت یکی از خلفای پست بنی عباس، هشام ابن عبدالملک. این هشام ابن عبدالملک یکی از کارگزارانش حاکم کوفه حجاج ابن یوسف بود، همون حجاج ابن یوسف شیعه کش معروف. یه موقع شب در خونهشو زدن، خادمش رفتم در، دید همون عبدالله ابن عمر اومده در خونه. گفت بله. گفت من یه کار فوری دارم با حاکم، با حجاج. خادم اومد تو، گفت عبدالله ابن عمر هست، کار فوری هم با شما داره. خب چون شخصیت معروفی بود نمیتونستن ردش بکنن. گفت خب بگو بیاد تو. وقتی اومد تو حجاج داشت میخوابید، میخواست بخوابه. گفت چه کار داری؟ گفت جناب حجاج اومدم با شما بیعت کنم. حجاج گفت این موقع شب، حالا بذار صبح بیا بیعت کن. گفت نه، از رسول خدا حدیث شنیدم که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بدون امام زمان باشه به مرگ جاهلی مرده. من میترسم امشب بیفتم بمیرم به مرگ جاهلی مرده باشم، امام زمان نداشته باشم، اومدم با شما بیعت بکنم. حجاج همجور که دراز کشته بود گفت من حال ندارم با دستم بیعت کنی. پاشو دراز کرد گفت با پام بیعت کن قبوله. اینم با پاش بیعت کرد. خاک بر سرت که لایقت همین ذلت. کسی که با دست مبارک امیرالمومنین بیعت نکنه اینجوری ذلیلانه باید با پای شیطان. راه سوم نیست، سرمایه ها باید توی یکی از این دو راه خرج بشه، یا ولی خدا یا ولی شیطان. اگر سرمایه ها رو خرج اولیاء خدا کردیم، اگر چشم و گوش و مالمون رو، وجودمون، قدرتمون، اگر اینو در راهی به کار بردیم که امام زمان علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، خدا راضی بود، اون وقت رشد میدن سرمایه ها رو، اون وقت امکانات ما رو رشد میدن، اون وقت امکانات رو رشد میدن. یک کسی از استان فارس نامه نوشت برای امام رضا، اون موقع که امام رضا خراسان بود، این روایت تو جلد 9 وسائل شیعه است. نامه نوشت که اگه میشه من رو معاف کنید از پرداخت خمس، خمس ندن. امام رضا علیه السلام در جوابش نوشت خمس حق ما اهل بیته، فلا تزووه عنا، از ما دریغ نکنید خمستون رو. یه بخشی از سرمایه، کل سرمایه‌تون هم اگر به اهل بیت بدید چیزی نیست، حالا یه بخشی اگه کسی سودی کرد تمام زندگی خرجش رو به کار ببر، سر سال اگه اضافه اومد یه پنجمش رو بده. امام رضا فرمود از ما دریغ نکنید خمستون رو، ولا تحرموا انفسکم دعا انا، خودتون رو محروم از دعای ما نکنید، خمس بدید ما دعاتون بکنیم. بعد مقصودم اینجاست، فرمود فان اخراجه مفتاح رزقکم، اخراج خمس گشایش رزق خودتونه، خودتون برکت پیدا میکنید اگه خمس بدید، خودتون برکت پیدا میکنید. اگر و تمحیص و ذنوب بکن، گناهاتون پاک میشه. و ما تمهدون لانفسکم یوم فاقتکم، روز قیامت که همه فقیرید اون وقت دستتونو میگیره. اهل بیت نیازی به مال ما ندارن اگر میگن خمس بدید، برای که خودمون وصله به اونا بشیم برکت پیدا بکنیم. اگر کسی گمان بکنه اهل بیت نیاز به مال ما دارن، هنوز شرک داره، هنوز معرفت به اهل بیت نداره. اهل بیت دست به خاک بزنن طلا میشه، خزائن آسمان و زمین دستشونه، محتاج پول ما هن. ابو هاشم جعفری از شاگردای امام هادی بود، میگو من با امام هادی داشتیم میرفتیم رو مرکب هامون بودیم، من پشت سر آقا جلو بود، میگه مرتبه تو ذهنم اومد اگر آقا یه کمکی به من بده، من خیلی قرض دارم، خیلی بدهی دارم، این بدهیام، این چالچولای زندگیم پر میشه. تا این اومد تو ذهنم، امام هادی که جلو نشسته بود خم شد، با چوب یه خط رو زمین کشید، فرمود بردار. میگه نگاه کردم دیدم یه شمش طلاست، برداشتم پیش خودم گفتم الحمدلله، خب چاله های زندگیمون که پر شد. اگر آقا یک کمک دیگه، حالا اینو تو ذهنم بودا، یک کمک دیگه به ما بکنه، سرمایه برای زندگیم تشکیل میدم و زندگیم از این رو به اون رو میشه. تا این اومد تو ذهنم، امام هادی خم شد، یه خط دیگه رو زمین کشید، فرمود بردار. میگه نگاه کردم دیدم یه قطعه نقره است. میگه وقتی برداشتم این دو قطعه رو بردم فروختم، تمام بدهی ها و قرض هام پرداخت شد و سرمایه برای زندگیم، زندگیم عوض شد. امام اینه، دست به خاک بزنه طلا میشه، محتاج پول ماست، خزائن آسمان و زمین دستشونه. اگه میگم بیاید برای اینکه ما وصله به اونا بشیم، خودمون برکت پیدا. همین حرف امام رضا، امام رضا فرمود فإن اخراجه مفتاح رزقکم، اگه خمستون رو بدید خودتون گشایش پیدا میکنه کارتون. من یکی از رفقام تو مشهد، جوان بسیار متدینی است، توی پاساژ یک دو تا دهنه مغازه داره، بچه خیلی خوبی است. یه موقع چند سال قبل به من میگه حاج آقا من خیلی کارم برکت نداره، خیلی آنچنان در نمیاد. بهش گفتم خمس تو که میدی؟ گفت اون که معلومه. گفتم بیا یه کاری بکن، بیا اون سودی که در میاری یه درصدش، ولو کم، اصلا مقدارش مهم نی، ولو 1000 تومن امام حسین تو شریک بکن. گفتم امام حسین تو شریک بکن، ولو 1000 تومن وقت اولا مواظب با شریکت امام حسینه، مواظب با چجوری در میاری، خیانت به شریکت نکنی، یا پولی که در میاری پاک باشه. و ثانیا اون مقداری رو که قرار داری برای امام حسین، حالا 1000 تومن یا هر چقدر، اون دیگه دست بهش دست، اما تو نیست، وقتی در آوردی خرج دستگاه امام حسین بکن. یکی دو سال بعد رفتم دیدمش، گفت حاج آقا از این رو به اون رو شد زندگی. گفتم اهل بیت امام حسین محتاج پول بند تو نیستن، خودمون وصل به کور بشیم، پاک میشیم، خودمون رشد پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه. در روایات ما هست، سیره اهل بیت هم بوده، شاید شنیدید، فرمودن اگر به فقیر پول میدید بعد دستتون رو ببوسید. خود امام سجاد این کارو میکرد، اگه پول دو دست فقیر میگذاش بعد دستشو میبوسید. دلیلش رو امیرالمومنین توی روایتی فرمود، متعدد روایت داریم، من یکیشو فقط میگم. امیرالمومنین توی روایتی فرموده، خیلی قشنگه، خیلی لطیفه، فرموده میدونید برای چی وقتی یه امکاناتی تو دست فقیر میگذارید دستتون رو میبوسید؟ یعنی این توصیه شده که دستتون رو ببوسید. حضرت امیر فرمود که به خاطر اینکه این فقیری که میاد پول ازتون میگیره، از گردنه های صعب العبور قیامت عبور میده، این باری رو که الان از شما برداشته، اونجایی که محتاجید به شما بر میگردونه. پس این دستی که از این آستین اومده بیرون، دست خداست که از این آستین اومده بیرون. لذا وقتی پول داشتید تو این دست گذاشتید، تقع فی ید الله، تو دست خدا قرار میگیره. این وقت دست، دست بوسیدنی میشه، چون داره بارتون رو میخواد برداره، میخواد بارتون رو برداره، اونجا بهتون پس میده. این تو روایات مکرر اهل بیت، سیره خود اهل بیت هم همین بود، عملا خود چون این کارو میکرد. من یه سوال از شما دارم، طبق فرموده اهل بیت اگر ما یه امکاناتی دو قرون پول بگذاریم تو دست فقیر، اون دست دست خداست. خب اون وقت اگه امکاناتمون رو تو دست اهل بیت بگذاریم چی؟ اون دست دست خدا نیست؟ وقت اینا برای ما این بارمون رو بر نمیدارن اونجایی که محتاجیم بهمون پس بدن؟ اگه این چشمت رو در اختیار امام زمان بگذاری، این چشم وقت تو آخرت که محتاجیم کور نباشیم تا ببینیم، چشم بهمون میدن. آبرومون رو اگه اونجا خرج کنیم، اونجا که باید آبرو داشته باشیم بهمون آبرو میدن، این امکانات رو بهمون بر میگردونن. قرآن در سوره توبه آیه 103، این دیگه قرآن دیگه، ببینید خودتون، آیه 103 سوره توبه، خداوند متعال به پیغمبر میگه رسول ما خذ من اموالهم صدقتن، از اموال مردم صدقه بگیر. صدقه بگیر که چی؟ تو پولدار بشی؟ نه، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، که پاکشون کنی و تو زکیهم، رشدشون بدی. ببینید این صریح قرآنه، تو تطهرهم و تو زکیهم، تزکیه یعنی رشد دادن، رشدشون بدی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، استعدادهای ما، امکانات ما، سرمایه‌های ما، اعمالی که ما انجام میدیم مثل بذر میمونه. شما بهترین بذر رو، اصلا بذر اصلاح شده، بهترین بذر رو اگه تو زمین نامناسب بریزی رشد میکنه. بذر هر چقدر هم خوب تو کویر بریز میسوزه، هیچ رشدی نداره. اگر شما امکاناتتون، سرمایه‌هاتون رو تو زمین ولایت بریزید رشد میکنه. و الا اگر قرآن بخونید، روزه بگیرید، اعتکاف بکنید، ولی تو زمین و تو محیط ولایت نباشه، هیچ رشدی نداره. مثل بذر تو کویر میسوزه، این اعمال هم میسوزه، اون طرف قیامت هم فقط سوختنگیر آدم میاد، جهنم. اگر تو زمین ولایت نباشه، نماز بالا نمیبره. معاویه هم نماز میخونه، اون نماز معاویه رو بالا میبره؟ این داعشی های خبیثی که وحشیایی که آدم نیستن، اونجوری سر میبرن آدم آتیش میزنن. خب اینا تو بعضی از سنگرهاشون نوشتن لا تنسى ذکر الله، ذکر خدا رو فراموش نکنی. قرآن هم تو سنگرشون هست، اون قرآن اینو بالا میبره؟ آیه آیه قرآن عذابشو بیشتر میکنه، آیه آیه قرآن عذاب او رو بیشتر، حجت رو برش تمام تر میکنه. کمیل، اینو مرحوم محدث قمی تو سفیرة البحار نقل کرده، کمیل میگه من یه شبی بود با امیرالمومنین تو کوچه های کوفه داشتیم راه میرفتیم، همین که داشتیم میرفتیم صدای قرآن خوندنی بسیار زیبا به گوشم رسید که من میخکوب وایسادم، دلم رفت، اینقدر قشنگ قرآن میخون، این آیات رو میخون: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. تو دلم گفتم عجب آدمی است، آفرین، اهل بهشته. تا این اومد تو دلم، امیرالمومنین فرمود کمیل وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه، وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین اینقدر سریع اون چی که تو دلم گذشت رو گفت، هم از اون جهت که اینقدر قاطعانه عاقبت این فرد رو گفت. اما خب میدونستم هست امیره، حرف بی خودی که نمیزنه، هیچی نگفتم، هیچی نگفت. تا گذشت یه مدتی بعد از جنگ نهروان با خوارج، با امیرالمومنین تو بین کشته ها داشتیم حرکت میکردیم، به یه جسدی رسیدیم، حضرت امیر پاشو آروم زد به اون جسد، فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، این همونیست که اون آیات قرآنو میخون، این همونه. کمیل میگه افتادم به پای امیرالمومنین، گفتم حقا که خودت هستی که اول و آخر آدم ها رو میدونی، مرد خدا خودتی. هر قرآنی بالا نمیبره آدم رو، هر عملی آدم رو بالا نمیبره. بذر باید تو زمین مناسب باشه، اعمال و استعدادهای ما باید تو سرزمین ولایت ریخته بشه تا رشدمون بدن. من این رو تا اونجا که یادمه خدمت شما گفتم، اما اجازه بدید یه بار دیگه عرض بکنم، اونایی که نشنیدن بشنون. مرحوم آقای اسد مهدی قوام رضوان خدا بر ایشون، پیرمردای تهران، من خودم برخورد داشتم باهاشون که چون 50 سال پیش تقریبا ایشون از دنیا رفت دیگه. آقای اسد مهدی قوام از خوبان تهران تو دهه 40 بود، تو دهه 40 مقام معظم رهبری میفرمود، خود من پای منبرش بودم، مقام معظم رهبری میفرمود خود من پای منبرش بودم. از کسانی بود که سنگ رو عوض میکرد با اخلاقش، با روحیاتش. آیا سید مهدی قوام یه دهه محرمی حسینیهی منبر میرفت، یه حسینیهی منبر میرفت، دهه محرم تمام شد، شام غریمان سید الشهدا آخرین شبش بود، تمام که شد بانی اون مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاج آقا این هدیه امام حسین به شماست، کمه ولی بضاعت ما همین مقدار هست، هدیه امام حسین به شماست، قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، پاکت رو گذاشت تو جیبش، از حسینی اومد بیرون، یه کسی هم همراهش بود، با هم دیگه اومدن بیرون، عبورشون افتاد به کوچه لاله‌زار، همین خیابون لاله‌زار تو انقلاب، از اونجا رد می‌شدن. خب کوچه لاله‌زار به هر حال کاباره ها و کافه ها و عیاش رقاص خونه ها و اینا قبل از انقلاب توش بود دیگه. آیا سید مهدی قوام شب بود داشتن میرفتن، چشمش افتاد به یه خانم بی‌حجاب با وضعیت بسیار زننده و آرایش غلیظ کنار کوچه وایس، کنار خیابون وایساده بود. به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو به من کارش دارم. گفت آقا این خانم فاسده، معلومه وایساده اینجا برای چی وایساده کنار خیابون. آیا سید مهدی قوام گفت تو چی کار داری، برو بهش بگو بیا من کارش دارم. این همراه ایشون رفت گفت خانم اون آقا سید که اون طرف وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف دیدش که یه سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آیا سید مهدی قوام پاکت پولو در آورد، گفت خانم امشب شام غریبان امام حسینه، این هدیه امام حسین به شماست، این پاکت پول، بیا قول بده به امام حسین و عهد ببند تا وقتی خرج زندگیت از این پاکت در بیاد دیگه سر کوچه نیا وایس، تا وقتی خرج زندگیت در بیاد دیگه نیا اینجا وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد، یک سال بعد آیا سید مهدی قوام کربلا بود، زیارت سید الشهدا رو کرد، اومد بیرون، تو سن داشت میرفت، یا آقای بودو بودو اومد خود چو رسون به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آیا سید مهدی قوام میگه نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داری؟ یه مقدار این پوشیه رو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم داره هق هق گریهش بلند شده، شدید داره گریه میکنه. به من گفتش که حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون کسی هم که شام غریبان سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اون پاکت پول رو به من دادی، گفتی این هدیه امام حسینه، حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی و رفتی، پشت سرت رو نگاه نکردی، من تا یک رو فقط نشستم گریه کردم که یا امام حسین با من چی کار داری، من فاسدم، با من چی کار داری؟ اما فهمیدم که سید الشهدا با منم کار داره، هر کسی که رشته محبت تو دلش با اهل بیته، اهل بیت با او کار دارن، امام حسین باهاشون کار داره. حاج آقا همونجا تو خیابون با سید الشهدا عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا در نیاد، همین که میدونم تو منو دوست داری، هنوز خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا خلافامو گذاشتم کنار، چادری شدم، محجبه شدم. یه چند روز بعد خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد، همین آقایی که اون طرف وایساده، باهاش ازدواج کردم. بعد از یک سال الان اومدیم کربلا زیارت، از حرم اومدیم بیرون شما را دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم، تو دست منو تو دست سید الشهدا گذاشتی، تا قیامت مدیونتم. اون کسی که زمینه ولایت داشته باشه رشدش میدن، بالا میبرنش، فکر نکنه کم چیزی داره. اون کسی که اعتقاد داره به امیر المومنین و اولاد طاهرینش، این کم چیزی نداره، یه مقدار مراقب خودش باشه بالا میبرنش، بالا میبرنش. اگر ما سرمایه هامون رو، اگر امکاناتمون رو، اگر اعمالمون تو این محیط ولایت بود، اگر در مسیر اونها به کار بردیم، رشد پیدا میکنیم. شما همه تون شنیدید که در زمان امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، ببینید همه اینو شنیدید، تو روایات متعدد هست، مردم زمان ظهور رشد جهشی پیدا میکنن، عجیب و غریب. در روایت هستش که عقول کامل میشه، کمالت العقول. در روایت هست اخلاق کامل میشه، کینه میره، دروغ میره، رشد اخلاقی عجیب و غریب. علم که از اول خلقت بشر تا زمان ظهور فقط دو حرف از 27 حرف علم برای مردم کشف شده، دو درجه از 27 درجه کشف شده، 25 درجه زمان ظهور کشف میشه برای مردم. امنیت گسترش پیدا میکنه، عدالت همه جا گسترش پیدا، اینا همه شنیدین. من یه سوالی ازتون دارم، تقاضا میکنم خیلی خوب اینو دقت بفرمایید. این رشد جهشی در زمان امام زمان علیه السلام برای چیه؟ چجوری میشه مردم، آیا امام زمان با معجزه مردم رو اینجوری رشد میده؟ اگه بخواست با معجزه رشد بده که پیغمبر این کارو میکن که مقامش بالاتر هم هست. درسته که در زمان هست ولی از علیه السلام معجزه هست، اما اساس کار امام زمان معجزه نیست. معجزه ها و امدادهای الهی هر زمان به مؤمنین هست، اون زمان بیشتر، اما اساس کار امام زمان معجزه نیست. اگه بخواست با معجزه باشه پیغمبر این کارو میکرد. آیا امام زمان مثلا کلاس برای مردم میگذاره، کلاس اخلاق میگذاره که صبح به صبح برن مثلا حضرت براشون حرف بزنه؟ اصلا این همچه حرفا نیست. ریاضت بهشون میده، چله مثلا، آقا این چله رو بگیرید بیاد من یه ذکر دیگه بهتون بدم، هم چیزایی نقل نشد. چجوری میشه که امام زمان در زمانش اینقدر مردم رشد میکنن؟ جوابش میدونید چیه؟ جواب اینه که در زمان امام زمان که مردم به عهدشون عمل کردن، همین عهد، یعنی انقدر بالغ شدن که بفهمه باید همه وجودشون رو تسلیم بکنن، خودشون رو در اختیار بگذارن، مثل یه مریضی که خودشو در اختیار طبیب میگذاره تو اتاق جراحی، امضا هم میده که اگه چیزی شد من خودم ضامنم. اون وقت دکتر رو این کار میکنه، اون وقت جراح رو این کار میکنه. اگه یه مریضی باشه که بخوام ببرنش اتاق عمل، هی بخواد اعتراض بکنه تا بخوام بیهوشش کنم، آ این چیه، این دستگاه چیه، یه کاری بخوام، میگم پاشو برو، اگه خودت طبیبی پاشو برو خودتو مداوا کن، اگه نه خودتو بسپار. در زمان ظهور انقدر رشد کردن که خودشون رو میسپارن به او. وقتی سپردن اون وقت کمالات امام زمان ظهور میکنه تو مردم، یعنی اون چیزایی که شنیدید، عقل خود امام زمان، علم خود امام زمان، عدالت خود امام زمان، اخلاق خود امام زمان ظهور میکنه تو مردمی که دلداده او هستن، خودشون سپردن به او. یعنی اون چیزایی که تو زمان ظهور شنیدید که مردم جهشی رشد میکنن، اوصاف خود امام زمانه که تجلی میکنه تو مردم، اوصاف خود امام زمانه. میگن نادرشاه تو یکی از جنگ ها دید یکی از سربازاش خیلی شجاعه، اصلا بی ترس لشکر دشمن رو میشکافه میره جلو. نادرشاه اینو یک گوشه گیرش آورد، گفتش که سرباز تو مال کجا هستی؟ گفت من مال اصفهانم. نادرشاه گفت تو مال اصفهانی؟ پس اون زمانی که تو فتنه افغان ها که ریختن تو اصفهان کجا بودی که مقابله کنی با اونا، با این شجاعتی که الان داری؟ گفت جناب نادر من بودم، شما نبودی. گفت من بودم، شما نبودی. این شجاعتی که الان میبینی جلوه شجاعت شماست تو من. من شما رو چون میبینم انقدر شجاعی، منم اینجوری بروز کرده، اینجوری نشون میده شجاعت، یه جلوه شجاعت شماست افتاده تو من. زمان ظهور اینجوریه، اوصاف امام زمان میفته تو یارانش که دلداده او هستن. شبیه اول انقلاب که خیلیاتون یادتون هست، جوانایی که قبل از انقلاب تو خیابونا و کافه ها کابره ها بزن بودن، وقتی امام اومد به عنوان نائب امام زمان دورشو گرفتن، دلدادگی و عشق به امام تبدیل شد به نماز شب، تبدیل شد به شجاعت، تبدیل شد به توکل بر خدا، تبدیل شد به امید. ببینید اون ولی وقتی محور قرار بگیره اوصافش تجلی میکنه تو یارانش، البته به حسب تفاوت علاقه ها و دلدادگی و ولایت پذیری، به حسب تفاوت افراد اینجوری رشد پیدا میکنه. به عهد باید عمل کرد، اگر به عهد عمل بکنیم همه چی درست میشه، دستمونم میگیرن، رشدمونم میدن. من یه چیزی آخر جلسه است عرض میکنم، شام جمعه هم تقدیر هستش که آخرین جلسه ما شام جمعه قرار گرفت. اگر کسی با امام زمان علیه السلام با صداقت برخورد بکنه، با همون عهدش با صداقت وایسه، به مو میرسه اما پاره نمیشه، دستشو میگیرن. من از زبان یکی از مراجع فعلی، اجازه به من بدید اسم نیارم، از زبان یکی از مراجع فعلی که شاگرد مرحوم آیت الله خویی بود، خود آقای خویی، این مرجع بزرگوار که الان هست از زبان آقای خویی، آقای خویی از زبان استادشون آیت الله محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، یه قضیه رو نقل کردن که خود مرحوم کمپانی، خود آیت الله شهامت حسین اصفهانی مستقیم تو این جریان بوده. ایشون میفرمود که من یه کسی رو تو شاهرود میشناختم که پدرش مرجعی بود تو شاهرود، مرجع نه مرجع تقلید، مرجع مردم بهش رجوع میکردن تو مسائل علمی، از هر جهت قبولش داشتن، مردم میپرستیدنش چون آدم با تقوایی بود، عمل ازش دیده بودن، تقوا ازش دیده بودن. او از دنیا رفت، پسرش که نه علم او رو داشت نه تقوای او رو داشت، وقتی دید که خب به هر حال اینجوری پدرش مورد اقبال واقع بود در زمان حیاتش، خودش رو جانشین پدر کرد، یعنی گویی منم مثل همونم. مردم مسئله‌ای داشتن جواب میداد، درست غلط هر چی که به ذهنش میرسید، وجوهات رو از مردم میگرفت، اما خرج درستی نمیکرد، صلاحیتش هم نداشت، خودش رو قرار داده بود در جایگاه پدرش. یه مدتی گذشت، یه چند مدتی گذشت، ایشون خودش رو در گفتن رفته بوده مثلا فرض کنید جایی، خودش رو در آینه دید که پیر شده، سر و صورت سفید شد، آینه از دستش افتاد، گفت تا کی میخوای خلق الله رو فریب بدی؟ تو نه تقوای درستی داری نه علم درست، مردم به خاطر دین به تو رجوع میکنن، تو بی دین هستی که اینجوری خودتو در معرض جواب دادن به سوالات مردم و گرفتن وجوهات شرعی قرار دادی. تصمیم گرفت که هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، من میرم به مردم میگم من صلاحیت ندارم. یه روز خیلی شلوغی تو مسجد مردم رو جمع کرده بود، خودش رفت بالای منبر وایسا، گفت مردم من نه علم چندان درستی دارم نه تقوای درستی دارم، مسائلی که بهتون میگفتم همین جوری میگفتم، رو مبانی شرعی نبود، وجوهاتی هم که میگرفتم ازتون تصرف توش بکردم صلاحیت چون نداشتم. من اینو گفتم که آخرت بگم که اومدم به مردم گفتم که حلالم بکنید، هر کاری میخواید با من بکنید همینجا بکنید، بخواید حلال بکنید بخواید نه. بعضی ها اومدن آب دهن تو صورتش انداختن، بعضی ها اومدن فحش بهش دادن، بعضی ها اومدن زدنش، او فقط وایساد، فقط وایساد، گفت حقمه حقمه، هر کار بکنید حقم. بعدش برگشت منزلشون به خانوادهش گفتش که خانم دیگه جای من تو این شهر نیست، من آبرویی ندارم، میرم یه مدتی تا هر مقداری که به هر حال حواله‌ای بود برای برگشت بعد برمیگردم، اگرم نه من موقعیت موندن تو این شهر رو ندارم، شما رو هم اذیت نمی‌کنم چون اصلا نمی‌دونم کجا بخوام برم. همینجوری بی هدف اومد به سمت تهران، اومد به سمت تهران. وقتی که از ماشین پیاده شد نگاه کرد نه پولی داره نه آبرویی براش مونده نه جایی داره بره، خسرت دنیا و آخره، نه آخرت امیدوار کننده ای براش هست نه دنیایی براش هست. اشکش سرازیر شد که خدایا من با این وضعیتی که دنیام بدتر از آخرت یزید، با این وضعیت الان قرار گرفتم. میگم چون که داشتم عشق میریختم دیدم یک کسی کنار من قرار گرفت، اومد گفتش که فلانی، اسم برد، گفت فلانی ناامید نباش نگران نباش درست میشه. میگه این کلام رو که گفت خیلی دلم قرص شد، اصلا انگار یه حال امید شدیدی تو من اومد، گفت درست میشه، برو مدرسه بازار، مدرسه علمی که هنوزم هست، برو مدرسه بازار از خادم بخوای یه حجره بهت بده، برو پیش استحباناتی. مرحوم استحباناتی تو تهران فلسفه و معقول درس میداد تو زمان قاجار، برو پیش استحباناتی به او بگو یه درس منطق و فلسفه برای تو بگه، و برو پیش فلان فقیه به او بگو یه درس فقه شرایع رو برات بگه. میگه اینا رو به من گفت و گفت تنها نیستی، هر موقع به مشکل خوردی من باهات هستم. رفت. این بنده خدا میگه من خیلی امیدوار شدم که چی بود و چی شد، رفتم مدرسه بازار به خادم گفتم حجره ای هست به من بدی، گفت بله که هست حجره در اختیار شما، خیلی با من خوب برخورد کرد، یه اتاقی گرفتم حجره ای گرفتم. رفتم پیش مرحوم استحباناتی، پیش آقای استحباناتی گفتم آقا یه منطق و فلسفی، گفت من وقت ندارم، فقط یه وقتی هستش نزدیک ظهره، گفتم آقا ممنونتم همونو میام. پیش او یه درس، پیش یه فقیه یه درس شروع کردم، درس خوندن، کارا راسوریز شد. یه چند روز گذشت، دیدم که استحباناتی آیت الله ایشون دیدم درسی که میده انگار مطالعه نمیکنه. یکی دو روز این شاگرد بهش گفت، گفت آقا یک دو روز بس که مطالعه نمیکنی، بی مطالعه درس میدی، کتابت گم شده، کتابت گم شده که شب نتونستی مطالعهشو بکنی، کتابت تو فلان پستو تو فلان صندوقچه است، خانومت وقتی داشت تو خونه نظافت میکرد اون کتابو گذاشت تو اون صندوقچه. استحباناتی بختش میزنه که این کجا تو خونه ما رو خبر داره. میره خونه، تو همون صندوقچه میره، بله همونجاست، به خانومش میگه که شما این کتاب منو گذاشت. گفت بله نظافت داشتم میکردم یک دو روز قبل، اینو گذاشتم تو این صندوقچه، یادم رفت به شما بگم. استحباناتی فهمید که این فرد عادی نیست، اومد پیش همین شاگرد، همین شخص شاهرودی اومد پیش این، گفتش که شما از کجا این رو میدونستی که کتاب من اونجا هستش؟ گفت من یه آقایی باهاش در تماسم که هر از گاهی خدمتش میرسم، او به من گفت بیام پیش شما درس بخونم و او به من این خبر رو داد. هر موقع هم به یه مشکلی برمخورم او یه جوری هدایت میکنه من رو. استحباناتی که فهمید چی هست، گفت میشه از اون آقا برا من وقت بگیری 5 دقیقه خدمتش برسم؟ میدونست که این خدمت امام زمان میرسه. 5 دقیقه عرض کردم، یکی از مراجع فعلی شاگرد آقای خویی، آقای خویی از استادش مرحوم آیت الله اصفهانی، آقای اصفهانی خودش تو این قضیه بوده که گفته. اون بنده خدا شاهرودی گفت بله حاج آقا انقدر آدم مهربانی است، من برای شما وقت میگیرم 5 دقیقه 10 دقیقه شما خدمتش برس. فردای اون روز اومد به استحباناتی گفت که حاج آقا من به ایشون گفتم که یه وقتی به شما بده. ایشون فرمودن که به استحباناتی بگو فلان همون درسشو بخونه کار بکنه، اگه تونست مثل تو پا رو نفسش بگذاره، خودشو بشکنه، مثل تو پا رو نفسش بگذاره خودشو بشکنه، اون وقت خود ما میام سراغش و خود ما میام سراغش. و این شاگرد رفت، دیگه هم نیومد درس استحباناتی، چون دیگه شناخته شده بود، دیگه نیومد. اگر ما امکانات و سرمایه هامون رو خرج شیطان نکنیم، پا رو نفسمون بگذاریم، اونجایی که باید خودمون رو بشکنیم، به والله العظیم قسم امام زمان علیه السلام رها نمیکنه کسی رو، به والله العظیم. اینی که من دارم میگم به نمایندگی شما، چون همه اعتقادمون اینه، چون اعتقادمون این هستش. عذر میخوام از همه تون این چند شبی که مصدف شدم، به خصوص سروران و اساتیدی که تشریف دارن. معمولا شب آخر رو یا از حضرت ابوالفضل میگن یا از حضرت زهرا سلام الله علیها میگن. روز آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها، آخرین روزشون، اسماء دید که خانوم بلند شده کارهای خونه رو داره انجام میده. حضرت زهرایی که دست به دیوار را میرفت نمازشو نشسته، حالا امروز چی شده که بلند شده کارهای خونه رو انجام میده؟ بچه هاشو استحمام کرد، آب وقتی میریخ رو سر بچه هاش میشست، استحمامشون کرد. من توی نقلی، روایت نیست، توی نقلی یه چیزی دیدم انقدر سوزناک هست. وقتی که استحمام کرد زینبش رو شست، خشکش کرد، چون این دست بالا نمی اومد برای اینکه موهای زینبش رو شوره کنه، 4-5 سالش بود دیگه. من اینو نگاه میکردم دیدم که این دختر با عظمت زینب با همون سن و سال کم سرش رو خم میکرد میبود پایین که مادرش اذیت نشه، بخواد دستشو بالا خیلی نیاره که بتونه شونه بکن. حضرت زهرا سلام الله علیها این کارا رو کرد. اسماء اومد عرض کرد که خانم جان بهتر شدید امروز، الحمدلله دارید کارا رو انجام میدید. فرمود اسماء خواستم خودم آخرین روز بچه هام رو استحمام کنم، خودم خواستم کاراشون رو انجام بدم، آخرین روز زندگیش بود. بعد که خانم کارا رو انجام داد، تو بستر خوابید، خواب پیغمبر رو دید، تو خواب پدر بزرگوارش رو خواب دید، گله کرد. پیغمبر به همون صورت ملاطفت همیشگی اومد بغل کرد دخترشو، بوسید او رو. از زهرا گله کرد که بابا جان از امت چه ها کشیدیم بعد از تو. اینا رو گفت. پیغمبر فرمود که دخترم امشب مهمان منی، امشب مهمان من هستی. حضرت زهرا از خواب بلند شد، امیرالمومنین بیرون اتاق بود، صدا زد، اومد کنار بستر نشید، خانم چیزیه؟ حالا زهرا فرمود علی جان الان خواب پدر بزرگوارم رو دیدم، گله کردم، شکوه کردم از امتش و ظلمهایی که به ما کردن. پدرم گفت زهرا جان امشب مهمان منی، امشب مهمان. اینا رو حضرت زهرا شروع کرد گفت. امیرالمومنین شنید بغض در گلو و عشق در چشم اینها رو شنید. زهرا جان از رفتنت داری میگی؟ از رفتنت داری. بعد که نقل خواب تمام شد یه چند لحظه سکوت بین این دو بزرگوار برگزار شد. یه مرتبه حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین علیه السلام گفت خانم شما برای چی دیگه گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، گریه من به خاطر این چیزایی که تو بعد از من میبینی. راست گفتی زهرا جان، بعد از تو امیرالمومنین تنها ترین کس تو این عالم بود. بعد از تو بود که سر به چاه میگذاشت، تا تو بودی غمش رو بر میداشتی، بعد از تو بود که تنها شد. ختم مصیبتم یه جمله عرض میکنم. حضرت زهرا آخر عمر خواب پدر رو به این شکل دید. بعد از شهادتش امیرالمومنین شبانه وقتی قصدش میداد وسط قصد گریه کرد. این دو اتفاق برای زهرا کوچولوی کربلا رقیه هم رخ داد. هم تو خرابه خواب پدر رو دید که در خواب گله کرد بابا جان با ما چی کار کردن، ما رو زدن، گله کرد. و همین که وقتی که داشتن غسلش میدادن رقیه رو تو خرابه، اون غساله داشت غسل میداد، یه مرتبه وایساد گفت بزرگتر این بچه کیه؟ زینب کبری گفت بله چیه؟ گفت خانم این بچه مریضی داره، چرا نه پشتش کبوده؟ این کبودی ها به خاطر چی هست؟ که خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن. رقیه رو تو قبر گذاشتن، روی قبر رو پوشاندن. زینب شروع کرد یکی یکی همه رو آرام کردن. خودش نیاز داشت یه گوشه بشینه گریه کنه، از همه مصیبت دیده تر خودش بود، همه رو آرام کرد، یکی رو نتونست آروم بکنه. خواهرش ام کلثوم که رو قبر رقیه افتاده بود بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم من و تو باید صبر بکنیم، اینا به ما نگاه میکن، چرا ما بیتابی میکنی؟ که گفت زینب جان وقتی تو شام ما رو وارد دمشق کردن رقیه تو بغل من بود، نگاه میکرد بچه های شامی لقمه نانی تو دستشون هست، سر به گوش من گذاشت گفت عمه جان من خیلی گرسنه هستم، اگه بشه یه لقمه نون به من بدی. زینب اونی که دلم آتیش میزنه این که گرسنه رفت حتی یه لقمه نانی نتونستیم به او بدی. خدایا تو رو قسمت میدیم به مظلومیت حضرت زهرا، به مظلومیت بچه هاش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. با آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. خیلی از مریض دارا سفارش کردن، خدایا به حق مریضی خونه امیرالمومنین زهرای اطهر، مرزای اسلام، منظوری شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به محمد و آل محمد حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. زبل حقوق این جمع، زبل حقوق بانی مجلس، خدا رحمت کن آیت الله اسدعلی هاشمی گلپایگانی، پدر بزرگوارشون مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی و همه بزرگانی که ما مدیونشون هستیم، مراجع تقلید که از دنیا رفتن، امام راحلمون، شهدامون، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.